رب أعوذ بك من همزات الشياطين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب الله وحبيب إله العالمين، أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى آثرته يا أهل بيته، ولعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى لقاء الله. گفتگوی ما در جلسه پیش به اینجا رسید که حضرت بانوی بانوان عالمین در یک شرایط خاص و استثنایی و با تمهیدات دقیق و حسابگرانه ای که به کار بسته بودند به مسجد نبوی در حالی وارد شدند که سران کودتا هم در اونجا حضور داشتند، اما لاجرم برای حضرت بانو پرده آویختند و حریم ایجاد کردند. بعد از استقرار پیدا کردن جمعیت و فراهم آمدن شرایط، حضرت صدیقه طاهره خطبه ای را بیان فرمودند که توافق ما بر این شد که چون بحث و گفتگوی ما تاریخی هست، فرازهایی را که در واقع دارای کارکرد و کاربرد تاریخی هست رو با هم دیگه مرور کنیم، بقیه رو شما خودتون زحمت بکشید و پیگیری بفرمایید و مطالعه بفرمایید. حضرت بانو مقدمه ای رو که برای سخنان خودش در نظر گرفتند و بیان فرمودند، یک دوره کامل توحید و معارف و معالم دین بود. هیچ نشانه ای در آغاز و طریق کلام حضرت صدیقه طاهره از جنس شکوایی و ورود مستقیم به موضوع تعدی و جفایی که به امیرالمومنین و ماجرای غصب فدک شد در کلمات نورانی او به چشم نمیخوره. ما بعد از حمد و ستایش خداوند متعال و یادآوری الطاف و نعمت‌های الهی، نعمت وجود مبارک پیغمبر اکرم اسلام رو به عنوان عالی‌ترین نعمتی که خداوند متعال به انسان‌ها ارزانی داشته و انسان‌ها به اعتبار و با تمسک به وجود مقدس او به طرف مقام قرب حق قدرت حرکت پیدا میکنند رو یادآور میشن و بعد مردم رو دعوت به تقوا میکنن. حالا این معارفه به خودی خودش در شرایطی مانند شرایطی که حضرت صدیقه طاهره قرار داشت، هم برای وجود مبارک و مقدس او دردناک بود و هم برای جامعه اسلامی، خصوصا اصحاب و یاران پیغمبر اکرم اسلام و مسلمانان حاضر در اون عصر، موجب ننگ و خفت بود. حضرت بانو فرمودن فاتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا و انتم مسلمون و اطیعوا الله فيما امركم به و نهاكم عنه فانه انما يخشى الله من عباده العلماء. طرح تقوا و دعوت مردم به تقوا در واقع یک کلمه عبور بود برای وارد شدن به عمق اعتقادات مردم. اگر مردم تقوا نداشته باشند، از خدا پروا نکنند، حریم آزادی ها و افضل خواهی های خودشون رو به قدرت عظمت انسانشون مهار نکنن، هر اتفاقی ممکنه بیفته، هر فاجعه ممکنه برای اونها به وجود بیاد. لذا وجود مقدس حضرت اولیا مخدره میفرماید که از خدا بترسید، از خدا پروا بکنید، مبادا یه وقتی شما بمیرید و از دنیا برید و مسلمون نمیرید. شما توجه داشته باشید اینهایی که مخاطب حضرت زهرا هستن همه حقایق دین رو از خود پیغمبر گرفتن، صاحب اجتهاد و فتوا میدونستن، خودشون آدم های معمولی و کمی نیستن. و بعد هم با استناد به قرآن تصریح میفرماید که ترس از خدا مال مردمی که میفهمن، عالمن، آگاهی دارن، جمعیتی که نابرخوردار از علم و آگاهی و دانش هستن که اینا خوف ادانه میکنن، موضوع براشون اهمیتی نداره. این ورود حضرت صدیقه طاهره و بعد هم سخن گفتن از فضایل و مجاهدت های رسول اکرم اسلام بسیار معنادار و مهم بود. برای چی؟ برای اینکه حضرت صدیقه از کسی سخن به میان آورده بود که مأموریت مهم آسمانی یا مهمترین مأموریت آسمانی به اون محول بود. اولا دومن 23 سال از بهترین دوران زندگی خودشون رو با تحمل سخت‌ترین مصیبت‌ها و مشقت‌ها صرف رشد و تربیت همین مردمی کرده بود که اکنون موارث او رو به غارت بردن و دست خودشون رو برای ضرب و جرح اهل بیت او و به تیغ دست بردن و با آتش کشیدن حریم مقدس و اون پیغمبر و حتک حرمت حریم او همه سعی و توان خودشون رو به کار بسته بودن. چه پیغمبری؟ پیغمبری که خودش در تعریف مصائبی که بهش تحمیل شده فرمود ما اوزیه نبیون مثل ما اوزید، هیچ پیغمبری مانند من مورد اذیت و آزار واقع نشد. اما قبل از اون که چند روزی بیشتر از فقدان دردناک او سپری شده باشه، فضای سانسور و تحریف آنچنان عمیق و وسیع شهر پیامبر رو و حریم پیامبر رو در خودش گرفته بود که دختر او تنها راه چاره رو در معارفه خودش میبینه، خودش رو بتونه معرفی بکنه. البته شما وقتی گزارش لحظه به لحظه ی حرکت حضرت صدیقه رو ملاحظه میکنید، کیفیت ورود بانو به مسجد رو میبینید، به راحتی میتونید بفهمید که همه حاضران در مدینه ایشون رو میشناختن و نیازی برای معارفه نبود. حالا اون هم معارفه از سوی خود حضرت بانو با این عبارتهای شگفت‌انگیز. اونایی که میگن نمیشناختن باید این مطلب رو بپذیریم. کسانی که شاهد راهپیمایی بانو بودن و در مسجد پا به پای گریه های حضرت صدیقه طاهره گریه کردن و ناله زدن، فاطمه را ناشناخته گریه کرده باشه. میگه بنا رو به این بذاریم که این امرم خیلی بعید و تقریبا غیر قابل تصوره. لذا به نظر میاد حضرت بانو به دنبال اتمام حجت نه برای اون مردم تنها، برای آیندگان تاریخ بود، آیندگانی که از فاصله دور و طولانی حق داشتند و حق دارند منشأ صدور این عبارتهای شگفتانگیز و هدایت آفرین رو از او بشنوند. خب اگر این هدف پیش روی حضرت زهرای مرضیه بوده باشه، دیگه هیچ کسی بهتر از خود بانو برای معارفه خود او وجود نداره. چرا؟ چون وقتی ابتکار قول و عمل در اختیار شخصیت ممتاز و بی نقصی مانند حضرت زهرا قرار بگیره، هدایت جاویدان اونم به گونه ایه که نکبت مآل اندیشی خاص و عام مردم در روزگار خودش و به فراموشی تظاهر کردن یا خود رو به فراموشی زدن اونها رو حضرت بانو توأمان به چالش میکشه. یعنی مخاطب او فقط سران کودتا نیستن، جبهه برانداز نیست، خاموشا هم هست، ساکتین در این ماجرا هم مخاطبن. عمق فتنه را هم حضرت بانو هست که تنها قدرت داره شناسایی بکنه و بیان بکنه. حضرت بانو فرمودن ایها الناس اعلموا انی فاطمه و ابی محمد. مردم بدانید من فاطمه هم دختر فلانی کس. اصل انتخاب نام فاطمه در میان اون همه القاب و عناوین آسمانی برای معارفه حضرت صدیقه خودش یک شاهکاره. برای چی؟ برای اینکه مردم با نام فاطمه در سایه اخبار و روایاتی آشنا شده بودند که موقعیت اون بانو رو از افقی بالاتر از سایر مخلوقات به تصویر میکشید و به نمایش میگذاشت. فاطمه یک نام نبود، یک اسم نبود که لغت شناسا ها رو بیان برای او معادلهایی رو بتراشن و بعدم حبسش و حصلش بکنن. فاطمه نامی بود که مهمترین ارزش ها و میزان های الهی رو در خودش جای داده بود، با خودش حمل میکرد و همه اینا به تصدیق پیغمبر اکرم اسلام به عنوان مبین وحی رسیده بود. لذا این که حضرت صدیق خودشون رو به عنوان فاطمه معرفی میکنن یه امر اتفاقی و امر معمولی نیست. فاطمه در فرهنگ سیاسی و اخلاقی مکتب نبوت و رسالت مفاهیم عرشی بزرگی رو در خودش جا داده. چه مفاهیمی؟ مفاهیمی که بعدها عامه و امامیه در رابطه با اونها هیچ اختلافی پیدا نکردن و تقریبا میشه گفت که در رابطه با کمتر مفهوم و روایتی در اسلام هست که اینقدر وحدت وجود داشته باشه در درک و فهمش. حالا یکی دو سه موردش من عرض میکنم تا بس رو ادامه بدیم. اسماعیل بخاری در جلد 4 صحیح صفحه 209 و مسلم نیشابوری در جلد 7 صحیح خود صفحه 143 و احمد ابن حنبل در جلد 6 مسند صفحه 282 و بقیه کتاب ها مأخذ مصادر اسلامی نقل کردن که پیغمبر اکرم پیوسته در میان مسلمان ها با اشاره به حضرت صدیقه طاهره می فرمود فاطمه سیدت نساء العالمین، یعنی با عنوان فاطمه. بخاری در جلد 4 صفحه 158 صحیح از پیغمبر اکرم در چند جا روایت کرده که فرمود فاطمه تو بزعت منی یریبونی ما رابها و یعظینی ما آزاها. فاطمه پاره تن منه. هر چیزی که فاطمه رو آشفته کنه موجب آشفتگی من میشه و من رو ناراحت میکنه، هر آن چیزی رو که فاطمه رو ناراحت بکنه. این روایتاری که میگم هدف دارم، خوب با حوصله و با دقت تعقیبش بکنید و در کنار هم قرارش بدید. حاکم نیشابوری در جلد سوم مستدرک صفحه 297 و متقی هندی در جلد 12 کنز الاموال صفحه 111 از پیغمبر اکرم نقل کردند که پیوسته می‌فرمود ان الله یغضب لغضب فاطمه و یرضى لرضاها، غضب خدا و رضایت خدا زلفش گره خورده به غضب و رضایت فاطمه. شیخ الاسلام حمویی در جلد دوم فرائد سنتنس باب 11 حدیث 219 و علامه اربلی در جلد اول کشف القمه صفحه 467 از سلمان فارسی روایت کردند که پیغمبر اکرم اسلام به او فرمود یا سلمان من احب فاطمه فهو فی الجنه معی و من ابغضها فهو فی النار. یا سلمان حب فاطمه ینفع فی مئت من من المواطن ایسر تلک المواطن الموت والقبر والمیزان والحش والصراط والمحاسبه. من بخش اول رو عبور کردم چون روان بود. در ادامه همون بخش سلمان میگه پیغمبر اکرم اسلام به من فرمود سلمان حب به فاطمه در صد مکان و جایگاه نافع و مفید، راحت ترین و میسر ترین مکانهایی که محبت فاطمه میتونه گره گشایی کنه راحت ترین هاش، یکی وقت مردنه، دوم قبر، سوم میزان، چهارم محشر، در صراط و در محاسبه است، یعنی روز حساب کتاب قیامت. اینها راحت ترین جاهاشه نه مهمترین جاهاش. بعد میفرماید هر کسی که دخترم از او راضی بشه منم از او راضیم و کسی که من از او راضیشم خدا راضی میشه و هر کسی هم زهر فاطمه به او غضب بکنه مورد غضب منم هست و هر کسی هم که من ازش غضب داشته باشم خدا نسبت به او غضب خواهد کرد. بعد میفرماید و ویل لمن یظلمها و یظلم بعلها امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب، وای بر اون کسی که به فاطمه و به شوهرش علی ابن ابی طالب ظلم میکنه. و این حالا روایت ادامه داره که من دیگه بقیهش رو ازش عبور کردم و میگذرم. شما ملاحظه بفرمایید حضرت بانو این که میفرماید ایها الناس اعلموا انی فاطمه، انحصارا معارفه معمولی و اتمام حجت برای شناسایی حاضران در مسجد نبوی نمیتونه باشه، ممکن نیست. مردمان مدینه اعم از مهاجرین و انصار هیچ کس رو مانند فاطمه نمیشناختن. برای چی؟ برای که یه پیغمبر بود دیگه، دهتا که نبود. این پیغمبر که خاتم انبیا هم بود یه اولاد داشت، اگه میشه نشناسنش. اما اون فاطمه ایری که باید میشناختن نمیشناختن، کما این که اون پیغمبری رو هم که باید میشناختن نمیشناختن. این معارفه یعنی شناختن حقیقت مطلق فاطمه است. همین است که در آینده هم گره گشایی میکنه. شما این خط رو اگر بررسی کنید بیاید میبینید در اصل اول جاهلیت در اصل بعثت هم همینطور بود. نه اینکه پیغمبر اسلام رو به عنوان یک فرد یک شخص حقیقی نمیشناختن، نه، موقعیت الهی او رو نمیخواستن بشناسن. همین وضعیت برای حضرت صدیق طاهر به وجود اومد، همین وضعیت برای امیرالمومنین به وجود اومد. لذا حضرت صدیقه طاهره در مسجد وقتی میگه انی فاطمه یعنی حقیقت باطنی فاطمه رو شما نمیخواد بشناسید، نه که من نمیبینی. خب اگه نمیدیدن که مورد ضرب و جرحش قرار نمیدادن، اگر نمیدیدن که او رو جانباز نمیکردن. اما یه فاطمه ای رو ندیدن که تونستن دختر پیغمبر رو مورد اذیت و آزار قرار بدن. لذا وقتی فرمود انی فاطمه یعنی چی؟ یعنی من سیدت النساء العالمینم، من پاره تن رسول خدا هستم، پریشانی من و آشفتگی من باعث پریشانی و آشفتگی پیامبر اکرمه. لذا بانو این مطلب رو یادآوری کردن که مردم بدانید در مرز رضایت و غضب خدا ایستادید و جواز ماندن بر صراط مستقیم الهی رضایت و خوشنودی من. این فاطمه رو داره به تصویر میکشه. هم من این فاطمه، نمیگه فاطمه تو بنت رسول الله، اسم پیغمبر رو دقیقا همون اسمی که بار خاص و جایگاه خاص خودش رو در بین مسلمان ها و در جامعه وقت عرب هم با خودش هم میکنه. کدوم اسم رو میبره؟ همون که خداوند متعال در آیه 29 سوره مبارک فتح در توصیف او و همراهانش فرمود محمد رسول الله والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم تراهم رکعا سجدا یبتغون فضلا من الله و رضوانا سیماهم فی وجوههم من اثر السجود. رفتار و عبارتهای مدبرانه و حکیمانه حضرت بانو نشون میده که اون حضرت امیدی به بیداری و مجاهدت اون مردم نداره. برای چی؟ برای که اونا خواب نیستن، اونا خودشون رو به خواب زدن. در میان حاضرین در مسجد باید یک هوشیاری داد که اثر وضعیش در آینده قابل اثر باشه. رضا اینجا حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیه می فرماید اینهایی که در درون مسجد هستن و دعوای یاوری پیغمبر اکرم دارن، یاران پیغمبر اکرم داره نشانه. ویژگی هاشون چیه؟ اینا اشداء علی الکفار، اینها رو هم و بینه هم هن. اما در درون این مردم یه عده‌ای وجود دارن که میفهمن از حاضرین در مسجد یه عده‌ای الان مدعیان که نه اشداء علی الکفار داشتن نه رحماء بینهم داشتن و همه اینها هم قبلا از ناحیه ذات اقدس اختالا رونمایی شده بودن. کیا؟ همون کسانی که در غزوات احد، خیبر، حنین ذات اقدس حق تعالی از اونها پرده برداری کرده بود و از فرار اونها و تنها گذاشتن اونها و خیانت اونها نسبت به پیغمبر اکرم اسلام سخن گفته بود. آیه 155 سوره مبارک آل عمران در توصیف همین آدم هاست. ان الذين تولوا منكم يوم التقي جمعان انما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. این مال الان نی، مال روز احده. می فرماید در روزی که اینا روبرو شدن کفر و شرک با اسلام تلاقی پیدا کردن، اینا به خاطر گناهاشون شیطان لغزوندشون، یعنی استعدادش داشتن، اینا با پیغمبر نبودن، نفوذی بودن، هم قابلیت لغزش داشتن هم عامل لغزش بودن. لذا چون سست عنصر و سست شخصیت بودن و پای پیغمبر اکرم اسلام نموندن، شیطان اونها رو به لغزش انداخت و پیغمبر اکرم رو رها کردن، تنها گذاشتن و عبور کردن. نه در اون موقع بود که حالا روزهای اول یا سالهای اول هجرت نبوی بود، امکان خطر وجود داشت بر اسمی که بخوایم بر توجیه درست کنیم. بعد فتح مکه همینطور بود، نه در یه روز حنین هم همین ویژگی رو داشتن. آیه 25 سوره مبارکه توبه لقد نصركم الله في مباطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. روز حنین هم قرآن میگه همینه که تو مسجد نشستن زهرای من داره نمیگه اینایی که نشستن همون کسایی بودن که اول نگاه کردن به خودشون دچار اوج شدن ما چقدر زیاد شدیم چه جمعیتی ماشاءالله به هم رسیدیم هیچ کسی دیگه نمیتونه در مقابل ما مقاومت میکنه. اما از همین آدمهایی که در کنار پیغمبر بودن وقتی جنگ بحرانی شد زمین رو به خودشون تنگ احساس کردن همه فرار کردن، به طوری که صاحبان اخبار نوشتن در روز حنین 12,000 تن با پیغمبر اکرم همراه بودن ولی در کشاکش نبرد همه از میدان نبرد فرار کردن، متواری شدن و رسول خدا رو تنها گذاشتن. اینه کیان؟ این هم کسایی هستند که امروز اومدن تو مسجد و همون شمشیرهای در غلاف رو برای اهل بیت پیغمبر اکرم کشیدن. دختر پیغمبر مثل یک ادیب عریب، یک استراتژیست، یک فرمانده شجاع دانا در نهایت آرامش و در این حال در نهایت لطافت و ظرافت داره تاریخ بازخوانی میکنه تا مردم بدونند با چه کسایی همراه میکنن، همراهی میکنن و بدانند عاقبت همراهی با این گروه انشعابی جز تنها ماندن در دنیا و قیامت چیز دیگری نیست. بعضی از اکابر اصحاب پیغمبر که جزء عوامل کودتا و دولت تأسیس دولت انشعابی بودن اینا از مصادیق رو هم و بین هم قرآن هم نبودن. کیا؟ همون کسایی که بعدها اومدن برای تأسیس دولت انشعابی نرد رفاقت انداختن و مردم رو به فلاکت و بیچارگی کشوندن، بعدها برای قتل عثمان از اقصى نقاط قلمرو به اسلامی آمدن مدینه، اون اتفاقات رو درست کردن و بعدها وقعه جمل، وقعه صفین و وقعه نهروان هم به دست همینها رقم خورد. اینا رو داره زهره مرزی نشون میده که بدانید کیه، بدانید قضیه چیه. نگاه کاوشگرانه حضرت زهرای مرضیه اینجا خیلی عبرت آموزه و خیلی روشنگر و هدایتگره. بعد از این عبارت میفرماید اقول و عودن و بدعا ولا اقول ما اقول و غلطا ولا افعل ما افعل و شتتا. مردم بدانید حرف اول و آخر من یکیه، هرچی که اول بهتون گفتم آخرش هم همینه، یعنی اگر 1,000 سال دیگه قرار باشه من این حرفا رو بزنم همین حرفی که الان دارم میگم. در گفتار من 2 ویژگی هم نیست، یک غلط نیست، درست میگم به شما، و سوم ظلم هم در اون نیست. این حرف و این سخنا بر پایه عقل استواری و استقامت پیدا میکنه. میبینید حضرت صدیقه طاهره در نهایت عظمت به مردم تفهیم میکنه، نه الان که در مسجده بلکه قبلا هم هیچ وقت نه نادرست سخن گفته نه نادرست سخن خواهد گفت. و کار عمل حضرت بانو حکیمانه و موافق با فرمان الهی و اثر دلسوزی و خیرخواهیه. گرفتاری و اشکالی که مردم در مسجد داشتن همین رو نمی فهمیدن. بعضیا که نگاه میکنن میگفتن دل شکسته است، آزرده است، سوگواره، عزاداره، احساساتش جریحه دار شده. اینا وقتی مطرح میشد باعث میشد حکمت رو از کلام حضرت صدیقه طاهره نفهمن، حق رو درک نکنن. لذا میبینید شما بیان زهرای مرضیه یک بیان نبویه،
یک بیان توحیدی کلام او با همان ویژگی ها و مختصاتی نسبت به پیغمبر اکرم به رشته تحریر در میاد که ذات اقدس خداوند متعال خودش برای پیغمبرش فرموده و برای بیان عزت پیغمبر اکرم حضرت بانو آیه ای رو به استخدام در میاره که خود خداوند متعال در مورد پیغمبرش فرموده: لقد جاءكم رسول من انفسكم عزیز علیه ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. اصلا انتخاب آیه معجزه است، شاهکار اوست. من دختر کسی هستم که اولا برانگیخته بود، دوما رنجها و قصه های شما اذیتش میکرد، شما تب میکردید و براتون میمرد، از خودتون نسبت به خودتون دلسوزتر بود و برای شما در نهایت مهربانی و رؤوفت رفتار میکرد. فَإِنْ تَعْزُوهُ وَتَعْرِفُهُ تَجِدُوهُ عَبِدُونَ نِسَائِكُمْ. اگر شما او رو میشناسید میدانید که در میان زنان شما فقط منم که دختر او هم، غیر من کسی دختر او نیست. و اخا ابن عمی دون رجالکم، در بین همه مردهایی هم که الان تو این مسجد تو این مدینه اجتماع کردید فقط یه دونه مرد برادر اوست، او پسر عموی منه. و نعم المعزی الیه صلی الله علیه و آله و سلم، چه نسب بزرگواری است، چه شخصیت عظیم القدری است اون کسی که من نسبت رو با او دارم. اینجا یه نکته ای که وجود داره اینه که حضرت صدیقه طاهره قبل از اینکه هر موضوعی رو مطرح بکنه خیرخواهانه بودن اقدام و عمل خودشون رو در ترازوی نبوت و بر اساس مشیت الهی داره بیان میکنه، میخواد مردم رو بفهمونه که این سخنان نه برای بس گرفتن فدکه، اثر دلسوزی برای شماست. چرا طریق هدایت رو گم کردید؟ چرا از این که به کجراهای مصیبت آفرین گام گذاشتید بیمناک حال و روز و آینده خودتون نیستید؟ و زهرای مرضیه وقتی این عبارت ها رو میگه میفهمه کتکم توشه، میدونه سختی هم توشه، چون پیغمبر اکرم که مورد اذیت و آزار واقع شد همین حرف و سخن رو میگفت. جریان حق و جریان توحید یک عقبه داره، فاطمه و پیغمبر یه دونه است، دوتا نیست. بعد میبینید دختر پیغمبر با کلمات نورانی فضیلت‌های بزرگ پدر والا مقامشون رو به رخ مردمی کشیدن که خودشون رو نسبت به بسیاری از حقایق و فضیلت‌ها به فراموشی زدن. بدون تردید حضور بانو در مسجد و هدف ایشون از این خطبه مهم و قرار نجات دادن مردم از اشتباه بزرگی بود که اصحاب و انصار شیطان پیش روشون انداخته بودن. این همون چیزی که ما نمیبینیم، یعنی تا صحبت بکنیم از خطبه حضرت صدیقه طاهره میگیم برای چی رفت؟ شما بگین برای؟ برای پس گرفتن فرق. اصلا این نیست، ممکنه در ادامه را به اینجا برسه بانو، مثل همون که پیغمبر اکرم اسلام در روز قدیر هم همین کاری کرد، در روز قدیر از مکه که حرکت کرد همه رو با خود همراه کرد، خاطرتون باشه، تا اومد سرزمین رابغ. بعد از سرزمین رابغ و ماجرای قدیر خم به مدینه مراجعت کرد، اما هدف کجا بود؟ هدف قدیر خم بود. حضرت صدیقه طاهره همینطوره، به مسجد وقتی که ورود پیدا کرد با اون هیئت، با اون عظمت، با این عبارت ها فقط برای نجات دادن مردم از انحراف بود، برای برگردوندن مردم به صراط مستقیم بود ولو اینکه در ادامه این راه بحث فلک هم مطرح شد، بحث ولایت هم مطرح شد و بحث‌های دیگری که با هم مرور خواهیم کرد. پس مقصود اول حضرت صدیقه طاهره از این قضایه چی بود؟ شما بفرمایید. هدایت مردم بود. اینی که زهرای مرضیه رو بیاره هم رتبه و هم درجه با پیغمبر نشون میده و خطبه قدیریه او جامع معارف الهی است. این نگاه با تصحیح بشه. مردم حالا یا مال اندیش بودن، یا راحت طلبی پیشه کرده بودن، یا خسته شده بودن، گیر افتاده بودن، یعنی می شده بودن قشر آسیب پذیر. جامعه اسلامی شما وقتی بعد پیغمبر اکرام الهی آمنا هازارا بررسی بکنی، همیشه انحطاط و سقوطشون مال همین حالاته، یا خسته میشن، یا راحت طلبی میکنن، یا مال اندیشی میکنن. علم هم اینطوریه. این همون چیزهایی که زهرای مزی گره گوشایی میکنه، باز میکنه در منطق حضرت صدیقه طاهره وظیفه روشنگری و آگاهی بخشیدن به مردم از چنان اهمیتی برخوردار بود که علارغم اون همه درد جانکاه جسمانی و تعلمات روحی هراسناک، خیلی شرایط از صدیق عجیب غریب بوده، اما هیچ کدوم از اینا باعث نشد که زهرای مرضیه به میدان مجاهده پا نگذاره، به میدان رشد دادن به مردم و هدایت کردن مردم برای تیه طریق به طرف کمال و نیفتادن در دام شیاطین مانع ایجاد نکرد. این زهرا ستودنیه. اینا باید باز بشه. با همین علت و توجیه بود که شما میبینید زهرای مطهره مجاهدت های پیغمبر اکرم اسلام رو هم هدفدار مطرح میکنه، فضایلش رو دقیق و حسابگرانه و منتخب مطرح میکنه. اینی حالا چون بابام هست، خب همه زوایای زندگی پیغمبر فضیلت دیگه، اما شما وقتی که کلمات صدیقه طاهره رو نگاه میکنید میبینید که او دنبال صرف بیان فضیلت حضرت نبوی نیست، دنبال اینه که از هر فضیلتی که مردم ممکنه به حرکت در بیان. لذا میبینید که به حق عظیم پیغمبر اکرم در قدم اول در هدایت اعراب شبه جزیره اهتمام میکنه. فبلغ الرساله صالعا بالنظاره با دالزال مائلا عن مدرجة المشركين ضاربا سبجهم حافظا باكزامهم داعيا الى سبيل ربه بالحكمة والموعظة الحسنة. بگه پیغمبر رسالت خودش با انذار انجام داد. انذار یعنی چی؟ بله؟ هشدار دادن. یک هشداری که هم دلسوزی درش باشه، هم تهدید درش باشه. دقت میکنید؟ هم منطبق با وجدان روشن بتونه حرکت کنه، این روشن انذار. باید این ویژگی‌ها داشته باشه. فقط هشدار دادن و ترسوندن تنها نیست. بیمی که بازتابش وجدانی هم داشته باشه. میگه پیغمبر رسالتش رو با انذار شروع کرد، یعنی هم شما رو خوب شناخت، هم معایبتون رو فهمید، هم راه رو صادقانه و شجاعانه پیش روی شما گذاشت و از پرتگاه مشرکین کناره‌گیری کرد، شمشیر رو بر فرق جاهلیت و کفر نواخت، گردن اونها رو گرفت، گریبان اونها رو گرفت، گلوی اونها رو گرفت، با حکمت و پند و اندرز حسن و نیکو اونها رو به طرف پروردگارش دعوت کرد. اینجا یک مطلبی هست و اون اینه که معلوم میشه پیغمبر عالی قدر اسلام برای اینکه مردم رو به سعادت برسونه و به هدایت برسونه، دیدید ما یه وقتایی ماشین هول میدیم بره جلو، گاهی بوکسل میکنه از جلو میکشنش. کار پیغمبر برای حرکت دادن مردم این بود که زهرا مطهری فهم وقتی پشت هلشون میداد وقتی یقهشون میگرفت میکشوندشون. این شأن امامت اوست، اینا از شؤون رسالت و از شؤون نبوت نیست. میگه اینجور پیغمبر اکرم اسلام اهتمام داشت، مردم نمیان اما بکشونشون، مردم میل ندارن. پس چیکار باید بکنه؟ میگه وقتی شد امام وظیفه به زور مردم برای بهشت، اما حق نداره به زور مردم هول بده جهنم. این بیان حضرت صدیقه طاهره است، اما اسبابش دیکتاتوری نیست، حکمته، موعظه حسنه است، اما جنس انذار داره. تملق چاپلوسی درش اصلا وجود نداره. یجف الاسلام و ینکث الحام حتی انهزم الجمع و لو الدبر. بت‌ها رو نابود ساخت، مظاهرش شکست، سر رفتارهای کینه توزانه رو هم میشکست، تا اینکه بالاخره جمع اونها منهزم شد، از هم گسیخته شد، فرار کردن. حتی تفرّی اللیل عن صبحه و اسفر الحق عن محضه و نطق زعیم الدین و خرست شقاشق و شیاطین. حضرت بانو میفرماید اینقدر پیغمبر پافشاری کرد تا صبح روشن از پشت پرده شب بیرون اومد و حق نقاب از چهرش برداشته شد و رهبر دین به سخن در آمد و او که سخن گفت فریاد شیاطین خاموش شد و خار نفاق از پیش راه شما برداشته شد. ببینید بانو با استخدام کلمات و واژگان بسیار زیبا و ادیبانه می‌فرماید که پرده سیاه شب دریده شد. یعنی کار پیغمبر چیه؟ دریدن سیاهی ها و ظلماته. تا اون سیاهی ها و ظلمات دریده نشه که بعضی از مفاهیمش میشه ماده میشه استکبار ستیزی، روی خوش نشان ندادن به دشمن، قیز و غضب کردن به او. برای چی؟ برای که کار او تاریکی ایجاد کردنه. نمیشه با پذیرش و قبول نظام تاریک سال تاریکون شما به طرف نور بخواه حرکت کنی. زهرای مرزی میفرماید که او پرده تاریکی ها رو شکافت، اما همین که این تاریکی شکافته شد مردم نگاه کردن سپیده صبح سر زد، روشنی اومد. اشاره از صدیقه به روزهای آغازین بعثت بود، یعنی تاریکی های جاهلیت و سیاه روزی بر جان و جهان اعراب سایه افکنده بود و اون اصل سیاه با مدد الهی و در سایه بعثت پیغمبر اکرم اسلام تبدیل شد به نورانیت. و اسفر الحق عن محضه. این عبارت حکایت از این میکنه که تا زمان پیغمبر اکرم اسلام حقایق ناب الهی به خوبی آشکار نبود، اما تلاش و مجاهدت پیغمبر اکرم بود که باعث شد زوایای فکر مردم و ذهن مردم روشن بشه و دل اونها نورانی بگرده. من نطق زعیم الدین، یعنی با طلوع اسلام پیغمبر اکرم تک و تنها زبان به هدایت گشود. یعنی از اولم که یه نفر بود پیغمبر صحبتش با التماس نبود، با خواهش نبود، یکی بود، خودش بود، اما انذار میداد. برای چی؟ برای که اگه پیغمبر خودش عزت نداشته باشه نمیتونه عزت رو منتقل بکنه. اگر کسی شخصیت مستقل در سایه توحید نداشته باشه نمیتونه استقلال رو به یک جامعه دینی ارزانی بکنه. زهرای مذهبی پدر من تک و تنها که بود زمانش به حق گویا بود و صحبت برپایی حق او هم از سر انذار بود. تلاشهای پیغمبر بود که باعث شد نور بتابه و تا قبل از اومدن پیغمبر گوشی برای شنیدن حق وجود نداشت. در بچی وجود داشت اگه گوش برای شنیدن حرف حق نبود، بلبله شیاطین شنیده میشد. یعنی شیاطین حرف ندارن، بلبله میکنن. یه نکته خیلی مهمیه. حرف حق، این یه توضیح بدم. ببین بلبله جنس بلبشوه، یعنی سر و ته نداره، فقط میخواد با خواست خودش برسه، نه عهد داره، نه پیمان داره، نه میثاق داره، نه چارچوب داره، نه مبنای عقلی داره، نه منافع مشترکی برای جای وجود داره، فقط خواست خودشه. شیطان فقط تسلیم رو دلیل بر زندگی مسالمت آمیز میدونه. هم شیاطین این ویژگی رو داشتن و این اقتدار رو داشتن، هم مردم هم به این جنس زندگی به عنوان زندگی آمیخته با مسالمت و صلح عادت کرده بودن. پیغمبر اومد این رو شکست. فرق حق و بلبله شیاطین در این قضیه است. و طاها و شیز و نفاق و انحلت عقده الكفر و الشقاق و فختم به کلمت الاخلاص فی نفر من البیز الخماز. قصه نشدی که خیلی خوب بعد می فرماید در سایه این مجموعه ابتکارات پیغمبر اکرم اسلام، گره های کفر و تفرقه از هم باز شد، دهنهای شما به اخلاص باز شد. یعنی آروم آروم شروع کردی تمرین کردن یک کلمه حرف حسابم لبهای شما بیرون بیاد. و این عده‌ای که اومده بودن گروهی بودن سپیدرو، یعنی خوش عاقبت، سعادتمند، اما شکم به پشتشون چسبیده بود. اینجا دو تا نکته رو من عرض بکنم بعد بذاریم بقیه رو برای جلسات بعد. حضرت بانو میاد بلبله شیاطین تدریجا فرو نشست، یعنی احتیاج به مجاهدت داشت و پیغمبر کرد. بلبله اونها که خاموش بشه منافقین هم ساکت میشن، ولی نه، این کار نمی کنن، بلکه منافق میشه خود کفر. دیدی الان مثلا آمریکا خودش برجام میکنه، آل سعود برکام میکنه، همه کارهایی که الان داری این انجام میده که گاهی وقت مثلا ممکنه بعضی تعجب بکنه، خب چه کاریه؟ این همون کاریه که باید انجام میشد، هیچ اتفاق خاصی نیفتاده. همین اتفاقی در جهان داره میفته، آمریکا میکنه، کنگره میکنه، آل سعود میکنه، سودان میکنه، جیبوتی اینا بخار میکنه. اینا بلبله است. اینا همین کارهایی که باید به وقوع بپیونده. چه کسی باید هوشیار باشه، مراقب باشه؟ اون کسی که متصل به حقه، باید زبانی به حق باز بشه. شما امید به اونجا دادش داشته باشید، جیبوتی هم براتون میشه امپراتوری رو. حالا جیبوتی که خیلی پادشاه است، شما اگر از مواضع حق فاصله بگیرید، همین بلبله های شیاطین از زبان اهل نفاق میاد، تناب دار میشه و امت اسلام و امت حق رو حلق‌آویز میکنه. زهرای مرضیه میفرماید تدریجا فرو نشست، یعنی خیلی زحمت کشیده شد تا منافقین لال شدن، خیلی زحمت کشیده شد پای هر کلمه حرفی که پیغمبر اکرم زد. و انحلت عقد الکفر و الشقاق. حضرت بانو کفر و عناد دشمنان در مسیر ابلاغ رسالت رو به گره انداختن در کار تشبیه کرده. یعنی چی؟ یعنی این که دشمنان رسالت پیوسته در کار پیغمبر گره مینداختن، یک جایی که باز میشد بلافاصله یه گره دیگه مینداختن. برای چی؟ برای اینکه امر اسلام با اختلال مواجه بشه. گره رو معمولا با نرم کردن و تاب دادن انجام میدن دیگه، درسته؟ ها؟ یعنی ایمان مردم چی بود؟ ضعیف بود، تاب داشت، ایراد داشت. اما پیغمبر اکرم همه این گره ها رو باز کرد، همه رو باز کرد. و تا حبشیز و نفاق وقتی که باز کرد، منافقین نفوذی از صف مسلمان‌ها بیرون ریخته شد و با پاکسازی اونها بود که سخن شیطان هم در اینجا گنگ شد، دیگه شریده نشد و فرصت برای سخنگوی اسلام به وجود اومد تا شما رو دعوت بکنه و شما پذیرفتید. اما شما تعدادتون چند تا بود مگه؟ فی نفر من البیزل خماس، همین تعدادی که هم یه عده رنگ پریده بودید، گرسنه، که از شدت گرسنگی شکمهاشون به پشتشون چسبیده بود و اینا در معرض پرتاب شدن به حفره های عمیق قرار داشتن. و کنتم علی شفا حفره من النار مزغه الشارب و نحزه الطعام و قبصه الاجلان. این خیلی عبارت های شگفت انگیزیه. زهرا مدینه، شما دین پیدا کردید، مؤمن شدید، اما در پرتگاه قرار داشتید، مثل یه جرعه آب در معرض آدم های طماع قرار داشتید، مثل آب خوردن یا مثل آتش زنه جرقه که ممکن بود بلافاصله خاموش بشید. اسلام اینطوری بود وقتی که شما شروع کردید. کنتم علی شفا حفره، سرنوشتتون خطرناک و سوزان بود و به حسابم نمی اومدید. و مزغت الشاره یعنی این که مثل یه، دیدید ما میگیم مثل این فلانی چجوری میاد آب خوردن میشه، موضوعش جمع جور کرد، دلالت میده، میگه همه شمایی که با هم بودید مثل یک جرعه آبی بوده که جبهه کفر و شرک و نفاق میتونه راحت شما رو ببلعه و شما رو حذف بکنه و هیچ قدرت مقاومت جدی هم برای شما وجود نداشت. و نهضت تامه، هر کسی که به شما تمامی کرد زود بهتون میرسید. یه پرانتز بگم همینجا، فکر کنید اینجا مسجد نبویه، خب خود حضرت صدیقه داره اینو برای شما میگه و شما هم مردمید، چی استفاده میکنید؟ انذار، درسته؟ کسی که انذار میکنه در موضع قوت یا ضعفه؟ در موضع قوته. شما با اخلاص و احترام الان گوش میدید و از زهرای مزی عزت میگیرید، اما اونا اینطور نبودن که، اونا همین حرفا رو گوش میدادن و در مقام انذار از او دریافت میگردن، جزا چی میشدن؟ تخفیف پیدا میکردن. میفرماید که هر کی به شما تمامی کرد میبردتون. و قبصت الاجلان، مثل یه آتش زنه بودید، هیچی، یه جرقه میزدید خاموش میشدید. عبارت از صدیقه اینه که حتی کف دست رو هم نمیسوزوندید، که اگر کسی میخواست این رو شما رو در دست بگیره ببره، به اندازه که کف دست او رو یه تاولم بزنید شما قدرت نداشتید. و موت الاقدام تشربون ترخ و تفتاتون القب ازبلتن خاصئین تخافون ان یتخطفکم الناس من حولکم. میگید شما لگت کوب روندگان بودید، از آبی می نوشیدید که شتران آلوده کرده بودند و از پوست درختان به عنوان غذا استفاده می کردید، خار مطرود بودید، می ترسیدید که پیوسته شما رو بربایند، آدم رو باها ببرندتون. این عبارت ها هم امید داره میده، یعنی شما پای اسلام اینجور بودید، اینجور مجاهده کردید، هم داره وضعیتشون رو به رخشون میکشونه. این هنر حضرت صدیقه است. شما لگدمال دیگران بودید، به حساب نمی اومدید، آب نوشیدنی شما از چشمه های گلالودی بود که به ادرار شتران آلوده شده بود. حالا شما یه وقتی اینا رو میبینید بلافاصله تطبیق میدید، میگید عرب اینجوری بودن دیگه، با این عربا نبودن. شما اگه در کلام امیرالمومنین نگاه میکنید میبینید این مسلمان ها بودن، یعنی حضرت صدیقه داره یادآوری میکنه و استفاده که ما میکنیم اینه که به قدری وضعیت مسلمان ها سخت بود و تلخ بود که به دستور سران کفر و شرک به منظور اذیت و آزار مسلمان ها پیوسته چشمه های آب مکه و نواحی اطراف اون رو لجن آلود میکردن، آلوده میکردن برای اینکه نتونن بخورن. اسلام رو اینجور پاش ایستادن بد چپه کردن، چون اون آتی چیزی برایش اهمیت نداشته باشه و مهم نباشه دست بده که خسارتی نداره که، نمیفهمه. اما زهرا میگه شما این کارو کردید، شما به این وضعیت مبتلا بودی، تحریم های بیرحمانه رو دیدین. این که فرمود و تفتاتون القرد به معنی که خیلی سخت و دردناک اینا پای اسلام ایستاده بودن. عرب به پوست و روده باقی مانده از گوسفند ذبح شده میگه قرد، که این معمولا غذایی بود که برای بیچاره ترین، فقیر ترین و پسترین طبقات جامعه عرب بود. مسلمان ها این وضعیت رو داشتن، این تحریم که بر مسلمان ها تحمیل می شد و پای اسلام ایستادن اینجوری بود. ما چقدر از این حالات رو برای اسلام تحمل کردیم؟ بله؟ نکردیم. اینایی که زهرای مطهره میگه، شما عرض کردم شما اگه زاویه نگاه رو برگردونیم در جایگاه انذار، اونم از جایگاه دلسوزی که استناد به آیه قرآن میکنه، حضرت زهرا میگه شما خیلی برای اسلام خرج شدید، شما خیلی پای اسلام ایستادید. یه طرف قضیه است، اما میشه یه جمعیتی تا اینقدر پای اسلام بیستن و بعد تا اینقدر به اسلام خیانت بکنن؟ داره به ما میگه دیگه، مگه غیری که برای ماست؟ ما چقدر پای اسلام ایستادیم نسبت به اینه که الان روبروی زهرای مرضیه نشستن و این افراد دارن گوش میدن؟ واقعا ما کاری نکردیم که، هیچی. به کارتون این بودم که سعد ابی وقاص میگه پوست شطوری انداخته تو شعر، من خشکش کردم تو آفتاب سوزان، موهاشو جدا کردم کوبیدم تا سه ماه میخوردم. زهرا اینها رو داره میگه. در نهایت ظرافت مدعیان امروز خودش رو به روزگار قبل بر میگردونه، بیچارگی هاشون رو یادآوری میکنه، در این حال مجاهدت هاشون توشه، نداری هاشون رو یادآوری میکنه، در این حال عزت نفسشون هم در اون مطرح میکنه، خاطرات سخت رو داره باشون مطرح میکنه، در این حال مجاهدت در راه خدا بودن اونها هم درش قرار داره. بگه وضع زندگی شما این تو بود، از ذلتن خاصه این، از نظر اجتماعی ذلیل و بیمقدار بودید، کسی به شما اهمیت نمیداد. تخافون ان یتخطفکم الناس، ارزشی که براتون قائل نبود، اما علارغم همینا شما پای اسلام ایستادید. عرضم رو با این جمله تمام بکنم. شما تا الان از عبارت های حضرت صدیقه طاهره هر چی که دارید میشنوید بیان عزت مردمه، درسته دیگه؟ اگر جریان غصب خلافت و ماجرای فدک وسیلی خود از صدیقه نبود و این رو در شرایط عادی زهرای مرضی برای این مردم بیان میکرد، شما قضاوتی نبود. مردم چی بود؟ بفرمی چی بود؟ چقدر مردمان با عظمتی بودن، چقدر پای اسلام ایستادن، درسته؟ اینها هنریه که زهرای مرضی از ما توقع داره، اما میخواد و روی همینها بابا قضاوت و داوری میشه. ادامه گفتگوی با انشاءالله جلسه آینده. و صلی الله علی نبینا محمد و آله الطاهرین.